بسم الله الرحمن الرحیم. یه چیزی که من دیروز فراموش کردم عرض کنم این بود که یه همچین مسئله محل ابتلاء مهم که سر و کار همه با او هست، اکثر اشخاص حلال و حرام مشتبه توی چیزا هست، حالا مال تنها عرض نمی کنم، به طور کلی علم اجمالی به این که یه حرامی در کار هست که همه مبتلا هستن و بالاخره پیدا میشه برای شخص، اتاق یه جاش نجس شده، نمیدونم این قسمتش نجس شده اون قسمتش نجس شده و همینجور که یا مالیات یا غیر، یه همچین اصل کلی اینجوری باشه که تمام مشتبهات بدون علم تفصیلی حلال باشه، ارتکاب جایز باشه، یه همچین مطلب به این مهمی و محل ابتلایی این مخفی مانده باشه و هیچ مجتهدی فتوا نداده باشه مطابقش در تمام ادوار مختلف، نه عملا نه قولا فتوا هیچی نمونده باشه، فقط زمان محقق اردبیلی ایشون یک انقلتی داشته باشن، یه تأملی داشته باشن. این نمیشه عادتاً یه مطلب، انسان مطمئن میشه مطلب به این توسعه کذایی نیست. ما سابقا اینو عرض میکردیم که راجع به این که مثلا در عرفات این سنی ها که حکم میکنن یه رو جلو میفته یا چجور، آیا مجزیست یا مجزی نیست در زمینه عدم علم به خلاف، حالا اون صورتش را ما اون وقت همین عرض میکردیم که بعد از صلات کتابی به قدر حج فروعات نداره که از معصوم سوال کرده باشن، که زراره میگه من 40 سال از شما مسئله میپرسم هنوز تمام نشده، که حضرت میفرماید که چیزی که 2000 سال قبل ملائکه ها اونجا طواف کردن میخوای به این مفتکی ها مسائلش تمام بشه. این مثال حج به این تو مفصلی روایات یک دونه روایت سوال نشده از ائمه که ما سنی ها حکم کردن که اول ماه کذایی است، خب ما حج به جا آوردیم، یقین نکردیم به حرفا اینا، سال دیگه به جا بیاریم چیکار کنیم؟ خب این مسئله حیاتی و محل ابتلا همه کس، خب کیه یقین پیدا کنه؟ معذاره که عمل به همین جاری بوده، سوال هم نکردن، اصلا بنا نبوده به این چیز کنن، غیر از این نبوده، این پیداست. خلاصه بعضی چیز هاست انسان از سیره مستمره و سکوت و تقریر و جهات مختلف انسان مطمئن میشه که حکم شرعی مثلا چه جور اثباتن و نفیان به مطلب حکم شرعی مطمئن میشه. یکیش هم همین مسئله است که علم تفصیلی معتبر باشه در تمام اشیا و غایت حلیت عبارت از علم تفصیلی به حرمت باشه، این مطلب به این مهمی و به این محل ابتلاعی این مخفی مانده باشه تا دوره محقق اردبیلی اونم ایشون یه تأملی مثل همه جا تأمل داره اینجا تأمل کرده باشه. و اینی که مرحوم نراقی نسبت میده به چیز محقق اردبیلی که ایشون قولی را راجع به این موضوع نقل کرده که انسان بفهمه در قدما هم یه همچین مسئله مطرح بوده، ما مراجعه کردیم به مجموع الفائده، یه همچین چیزی رو ما پیدا نکردیم. 2-3 جا این مسئله رو ایشون هی عنوان کرده، اونی که استفاده میشه خودش در مسئله مردده. یه عبارتی داره که در جواهر هم مشابه اون عبارت ها در جاهای دیگه نه راجع به این مسئله تعبیر داشت، مثلا در جواهر خیلی هست وقد یقال فلان مطلب، اون قد یقال نه معناش نیست که کسی گفته، میگه یمکن ان یقال در اون مقام ها و گفته میشود، یعنی ما خودمون میگیم، مراد اینه. این خیلی جاهای جواهر هست، هیچ کسی قبل نگفته، خود جواهر یه احتمال یعنی چی چیزی داده، تعبیر قد یقال میگه. اینجا یه تعبیری قد یقال نیست، یه تعبیر دیگه ای هست، اینا شاید خیال کرده باشن که این معناش این است که در سلف گفته شده، کسی اگر به یه قدری تتبع در کلام محقق اردبیلی داشته باشه میدونه که ایشون نقل اقوال نمیکنه، خیلی در این جهت دنبال این چیز نی، خیلی کم از اشخاص نقل قول میکنه، نوعاً منتها مثل این که متن درسیش ایشون منتها بوده، چی بوده؟ مطالب منتها رو نوعاً نقل میکنه، گاهی هم شاید از به وسیله علامه بعضی از نقل اقوال های کرده باشه، اونم به وسیله علامه، چون با کتاب و سرکار داره. یه قیلی قائلی پیدا شده باشه که در هیچ کتاب دیگه نشده باشه، ایشون پیدا کرده باشه و به عنوان قیل قائلش هم ذکر نکرده باشه با اینکه کسی نیست، یه هرچین موضوعی اصلا معهود نیست از ایشون. من عبارت اینجا میخونم که ایشون فقط خودش متعمل در مسئله است و اون عبارت را خیال شده که مثلا قائلی داره. خلاصه به نظر ما میاد که اصلا قائلی در شیعه پیدا نشده به این مطلب. ایشون هم با تأمل رو همین جهتی که میبینه که قائلی نشده، میگه ظواهر ادله دلالت میکنه که علم تفصیلی غایته، ولی چون میبینه هیچ که تا اون تاریخ نگفته، ایشون با تردید مسئله رو گذرونده. حالا من عبارتشون میخونم. اینی که عرض میکنم که نگفتن مقصود به نحو مسئله اصولی که تمام اشیاء غایتش عبارت از علم تفصیلی، اینو نگفتن، و الا به نحو موضوع فقهی در بعضی از مسائل عده کثیر قائل شدن، در ربا قائل شدن، در سمک مشتبه به میت قائل شدن، جماعتی قائل شدن، اینجور چیزا هست فی الجمله در بعضی از امور، اما به نحو عام که غایت تمام حلیت در تمام اشیاء عبارت از علم تفصیلی است که بشه مسئله اصولیه مترد در ابواب مختلف فقه، این رو عرض میکنم قائلی نداره، فقط محقق اردبیلی با تأمل گذرونده. این در جلد 11 صفحه 271 مجموع الفائده اینجا داره که متن ارشاد اینجوریه: و یحرم المشتبه بالمیته. این متن کلام علامه است. ایشون خب اول دلیل علامه رو ذکر میکنه، بعد مناقشه خودشون هم میکنن. اینجوری ذکر میکنن: تحریم اکل المشتبه بالمیته هو مقتضا ما تقرر عندهم من تقلیب الحرام على الحرام حلال اذا کان الاشتباه فی المحصوره للروایت التي ينقلونها انه قال صلى الله عليه واله مجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام الحلال. این یک دلیل برای لزوم اجتناب از شبهه محصوره، یکی روایتی است که از پیغمبر نقل شده، این یک، و یکی دیگه ولأنه یجب الاجتناب عن المحرم و ما یحصل الا باجتناب الکل فیجب، یعنی موافقت علمیش تا از هر دو اجتناب نکنه حاصل نمیشه، که میخواد دلیل قاعده‌ای ذکر کنه، یکی حدیثی یکی هم دلیل قاعده‌ای. بعد جواب میدن میفرمان هم حدیث اشکال داره، استدلال به حدیث، و هم قاعده تمام نیست، اشکال به قاعده هست، استدلال به قاعده هست. لکن ما نعرف، و اینجا یه چیزی بعد داره که گاهی متاسفانه ویرگول هایی که زدن اشخاص را به اشتباه میندازه، در غیر جای خودش ویرگول میخوره. من حالا اون صحیحشو به شکل صحیحش میخونم: لکن ما نعرف دلیلا لما تقرب من تقلیب الحرام الا مثل المذکورات. ایشون میفرمان که جنبه حرام بخواد غلبه داشته باشه بر حلال، ما دلیلی غیر از اون روایت و قاعده که ذکر کردیم دلیل دیگری برای مسئله ذکر نشده و غیر از این دوتا دلیل دلیل دیگری نیست و هر دو دلیل مخدوشه و روایت النبویه صلی الله علیه و آله ما نعرفها. خب نمیشناسیم یه همچین حدیثی از پیغمبر سر بزنه، طرقیست که معتمد ما نیست. حالا فرض کردیم روایت رو صحیح و این سلمت و وجدت صحیحتن فهیه معارضتون به ما ذکرناه و مرارن من صحیحت عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله علیه السلام کل شیء یکون فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. و معارض با اینه اگه به فرضمون قبول کنیم. و قریب منها صحیحت و زریس الکناسی و ثقه قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان السمن و الجبن نجده فی ارض المشرکین مشرکین به روم لا نأکله. پیدا میکنیم ولی نمیخوریم از باب این که میگیم شاید حرام باشه. فقال اما ما علمت انه قد خلطه الحرام فلا تأکله و اما ما لم تعلم فکله حتی تعلم انه حرام. که ما عرض کردیم که این را که مرحوم نراقی استدلال کرده برای وجوب اجتناب در اطراف شبهه، گفتیم اگر این استدلال برای حلیت بشه بهتره. ما خلطه الحرام یعنی تو قاطیش کردن، میته گذاشتن، انفه گذاشتن، از اینا مراد اوه که محقق اردبیلی هم همینجور مثل ما فهمیده. جز ادله حلیت مشتبه اطراف شبهه همین صحیح درس کناسی رو قرار داده. بعد فیه تعملون فتعمل، چون این خود ایشون روایت عبدال این روایات رو به این کلیت هی جای دیگه هم هی مکرر داره که نمیتونه، چون تا اون وقت کسی فتوای مفتی چیزی نتونسته پیدا کنه نمیتونه عمل کنه، تردید تصمیم بگیره. خب ایشون تعبیر میکنن که پس دلیل برای حلیت در مقابل اون ادله اونا یکی معارضشه برای روایت عبدالله ابن سنانه و اون وقت این اینا که با هم معارضه کردن اصل و الاصل و العمومات و حصر المحرمات یرجح الحل. عمومات دیگه اصل و عمومات و این که محرمات لا اجد و محرمن لا تائمن یفتمو که اونجا هست، اینا دلیل حل را ترجیح میده که ما حلال بدانیم. معنهو بعدم میفرمایند که به علاوه همون روایتی که این آقایون استدلال کردن، ما میتوانیم اون روایت را به نفع خودمون استدلال کنیم. یعنی نه احتمال هست، یه جوری بخوانیم که مطابق با چیز ما. مجتمع الحلال و الحرامو الا غلب الحرام الحلالو، حرام را حلال غلبه بکنه این که نتیجه همون حلیت بشه. عکس این برات میشه اینجور خوان ما انه یمکن قرائت الحرام منصوبا لیکون مفعولا و موافقا لغیرها. بعد میفرماید ولکن از اون وجود غیرها ایزن، که روایت دیگه هم هست که این کار نشه کرد که نترش. یعنی این رو خب پس ایشون اول جواب از این روایت ما غلب الحلام و الحلال از روایت جواب میدن. استدلال دومشون هم که دوتا دلیل بود که ایشون فرمود فقط این دوتا دلیل برای مسئله است، استدلال دوم هم تماسه که به قاعده است، ادله اولیه اقتضا میتونه وجوب اجتناب را، و این اجتناب بخوایم بکنیم باید از هر دو اجتناب کنیم بفهمیم امتثال شده. جواب را ایشون اینجور میدن وقد یمنع وجوب الاجتناب عن المحرم حین الاشتباه فتأمل، که ممکنه ما بگیم که نه اصلا مشتبهات اصلا وجوب اجتناب نداره، علم جزء موضوع برای اجتناب در وجوب اجتناب از در محرمات، یکی از جزء موضوعش عبارت از علمه. حالا با جعل اولی هم اگر کسی قبول نکنه با جعل ثانوی به وسیله این روایات این باشه. بعدم فتح احمد که جای دیگه هم دوباره همین تأملا رو داره، همینه که این روایت عبدالله بن سنان رو بشه تمسک کرد یا نه، این یه جاشه. یه جای دیگه صفحه 146 این هست، این وقد یمنع را بعضیا خیال کردن، من خیال میکنم نراقینم، وقد یمنع را خیال کردن یعنی بعضی ها معنی کردن، قائلی معنی کرده، نه ایشون خودش میخواد بگه. تحقیق این است که ما قبول نداریم، اشکال داره به چه دلیل مثلا، این خودش میخواد مناقشه کنه در مسئله، لذا سابقه قبلی ازش استفاده نمیشه. در مسئله سمک مشتبه به میته اونجا داره که بعضی از روایاتی که دلالت میکنه برای این که باید اجتناب کرد که مناقشه میکنه در اون روایات، و بعد میفرمان که خب عده حرام دونستن، مثل علامه حرام دونسته و ابن ادریس و ابن حمزه، لروایت عبدالمؤمن المتقدمته و نحوه ها، روایت عبدالمؤمن و بعضی از اون چیزهای دیگه که قبل گذشته اونا رو ایشون ابطال کردن. و دوم اون مسئله قاعده‌ای که این مربوطه به بحث ماست، ولأن المیت حرام ولا یمکن الاجتناب عن الا بالاجتناب عن الکل و ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. تأمل جدا فإن الرواية قد عرفت حالها، که قابل استدلال نیست. و بعد می فرمایند تازه اگر اون روایت رو هم قبول بکنیم، یه روایتیست یا قواعد و بعضی جهات دیگر هم قبول کنیم، ها این دل... نه این این قاعده رو که ان المیت حرام ولا یمکن الاجتناب عن، این رو ایشون جواب میده، روایت رو می فرمایند حالش معلوم شد. اما این قاعده ثم بعد ورود النص لا نسلم ان المشتبه حرام بل هي حلال فليس مما يجب اجتنابه حتى يتوقف على اجتناب الكل فيحرم الكل فيحرم الكل. این یه همچی چیزی، پس طبق قاعده میخواستید بگید، ما اصل قاعده رو میگیم به وسیله ادله نص ما میفهمیم که قید علم تفصیلی اخذ شده در عنوان محرم و حلال، این پس این اشکال نیست. بعد از شرح نقل میکنه، شرح ارشاد ظاهرا مال شهید اول باشه، غایت المراد باشه، من نداشتم نگاه کنم. و قال فی الشرح و قال الحسن و الشیخ و النهایه و القاضی و المحقق الکل حلال. همین که عرض میکردم در بعضی از مسائل قائل داره که علم اجمالی رو چیز نکردن به عنوان مسئله فقهی، او هست مثل اینا. و بعد ایشون مؤید این فتوا روایت عبدالله بن سنان قرار میدن، منطقه به عنوان تأیید، نمیتونن خیلی جزم بکنن که این روایت بشه استناد کرد برش، وی همین که خلاف سیره و سرا قطع و تیش که نگفته تا اون تاریخ. و تؤیده صحیحت عبدالله بن سنان قال قال ابو عبد الله علیه السلام كل شيء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، لكن في العمل بها تامل لا يخفى، که بشه عمل کرد. خلاصه هر وقت این روایت میرسه ایشون گیر میکنه، بشه عمل کرد به این، کسی فتوا نداده چطور اینا، والا طبق ظواهر این ادله میگه ما باید اینجوری بگیم. یک در صفحه 262 هم اشاره به همین مطلب ایشون دارن اینا. خلاصه مسئله یه مسئله اینجوری که خود ایشون دیگه جرأت نمیکنه فتوا بده، میبینه که نمیشه، ولو ظواهر تصدیق میکنه، ظواهر عدل اینجوری مطلب رو اجماعی دانسته و از اصول مسائل مسائل مصلح دسته اونجور نیست، از اول شیعه سر و کار داشته با این مطلب، بنا بوده به این توسعه داشته باشن همین اشخاص حلال بشه هرچی تو منزلشونه، هرچی باشه مشتبهات حلال بشه به طور کلی. خب این واضح میشد، روشن میشد، میفهمیدن، منتشر میشد، نمیشد مخفی به اون هزار سال تا برسه به محقق اردبیلی اون بی تأملات را بکنه. خب این درش حرفی نیست. چیزی که دیروز ما عرض می‌کردیم که شبهه کثیر در کثیر، این به عینه در مقابل شبهه کثیر در کثیره، اینو من دیروز یادم رفته بود عرض کنم. این کثیر در کثیری که انسان در ارتباطات با اشخاص، معامله با اشخاص، علم اجمالی کثیر در کثیر مؤثر نیست ولو محل اطلاع هم باشه. به وسیله از روایات ما میفهمیم تمام روایاتی که ذکر شده، شخص میخواد مثلا از دزد یه چیزی بخره، از عامل میخواد یه کسی سلطان از مردم زیادی میگیره، قاطباتیز میخره، و شخص میاد خودشو عرضه میداره میخواد انسان ازدواج با او بکنه و چی و چی و چی. تمام اونا ولو موارد علم اجمالی محل ابتلا هم باشه، با ارتباطات با اشخاص انسان باید معامله حلیت و اصالت و صحه بار کنه، با اینکه طرف علم اجمالی است که و ذاتن هم اماریت هم نداره، چون آدمی است که دزد مقید به حلال حرام نیست، که اماره نیست چیزش، ولی شرعی اصلی از اصول حالا هر چی هست قرار داده، گفته شما می توانید مرتکب بشید، اون علم اجمالی شما فایده دارید، محل ابتلاتون هم باشه اشکالی نیست. سلطان هم همینجور، نه من ازدواج تنها رو نمیخوام بگم، چیزای دیگه که از دزد گرفته میشه، بعضی سلطانی که میگه بیشتر گرفته میشه، بعضی دیگه‌ش هست لم یظلم بها احد، مجموعش باید یه جهات دیگه ای. نه به عینه، به عینه در بعضی جاهاش ممکنه چیز باشه به اذن شارع، اذن باشه، در بعضی یظلم فی احد قید داره، که قید داره که اگر بدانی ظلم فی احد اون حق ندارید. اینا رو پس جمعا ما بین اونا رو باید بعضی از موارد باید بگیم روی اذن چیز اجازه داده شده، شخصش هم معین نیست از کیه، مجهول المالکه، اذن داده خود شخص هم حالا فقیر بوده یا گفته بگیر و بخور، حالا اونا باید به جهات دیگه هم کرد. بله، ولی تو خود مال انسان، اموال به نحو کثیر در کثیر، مثلا متوفای شخص ارث رسیده به چیز، اون مبالغ نداشته به حلال حرام، همه اموال او منتقل شده به این شخص، قاعده قاب به نحو کثیر در کثیر، خب انسان میدونه حلال حرام قاطی است، یا خود انسان مدت ها مسئله بلد نبوده، هی آمده چیز میز آورده، معاملات کرده، معاملات غلط، حلال حرام قاطی واقعی شده، ولو به نحو کثیر در کثیر باشه، از اونجاها استفاده میشه، تو خود انسان بدون تخمیز حلال نمیشه. این مال دیگرانه که انسان بخواد تصرف بکنه در یه چیزی جایزه، این رو مجموعاً از ادله اینجور میفهمن. خب بحث در این بود که حالا مصرف این خمسی که هست، که خمس باید انسان اخراج کنه تا برای اینکه موجب تحلیل بشه، مصرف خمس چیه؟ باید در صدقات مصرف کرد یا باید همون مصرف خمس معمولی باید مصرف کرد؟ بعضی از این آقایون مثل نراقی و امثال اینا که بالاخره این طرف اون طرف زدن، اینها میگن احتیاطش با این است که معامله خمس معمولی بشه باش، چون صدقات را غیر از زکات و اینا گفتن طبق تحقیق به سید میشه داد، پس چه مصرف صدقات باشه سید میتوانه بشه، چه مصرف خمس اینا باشه اونم میشه، پس احتیاطش گفتن اینه. منتها مثل آقای گلفایگانی اینا احتیاط وجوبی کردن، در مسئله تردید داشتن، مثل نراقی اینا احتیاطش استحبابیه، اون طرف چیز را تقویت کرده، صدقه رو تقویت کرده، احتیاط استحبابی اینا. جواهرم ایشون هم میفرمان احتیاط اختزا میکنه برای اینکه به ساده داده بشه، مخصوصا احتیاط هم همینه. ولی به نظر میرسه که این احتیاط اگر بخواد بشه نسبت به سهم ساداتش اینجوریه، نصفی که باید به سید برسه بر فرض وجوب خمس، حالا اگر مردد شد بین صدقه و خمس، اون نصفش را به سید بدین، عمل به احتیاط شده اون مبانی. اما نسبت به اون بقی نصف دیگر که ما نمیدونیم این سهم امامه و یا باید در صدقات مصرف بشه، اونجا چون در صدقات فقر شرطه و امام فقر نداره، تا به عنوان فقر بگیم به اونم اگر سهم امامم شخص انسان بده به حساب فقر صحیحه، اونجا دیگه احتیاط نمیشه، اون میشه مثل مال مردد بین شخصین. حالا هرچی در باب مال مردد بین شخصین گفتیم باید اون بیاد. این هم نسبت به نصفش بله احتیاط ممکنه. اگر علم داشته باشیم با بودن فقرای غیر سید، الان اگر اون مختلفه، گاهی ممکنه اونا چیزتر باشن، محل احتیاجی بیشتر باشه غیر سید، گاهی ضرورتی بیشتر داشته باشه، ما علم نداریم در اونجا و مسئله تنها در اون جایی نیست که ممکنه یه چیزی احتیاج الان در زمینه، الان ساداتی که هستن احتیاج ندارن، به مقدار سهم سادات به اونا داده شده، فعلا احتیاج ندارن، چیزهای دیگه هستن غیر سید هستن، وقت مصرف نه، چون سهم سادات را دادیم احتیاج ندارن، سهم سادات دادیم به حد کفایت دادیم، الان احتیاج ندارن. خب یه چیز دیگه رو ما به حساب سهم امام چیز بکنیم یا به حساب در سهم صدقات مصرف کنیم، این راه انسان گیر کرده، اون نصفش را که دادیم به سادات احتیاط هم کردیم، ولی بعد از اون دیگه تأمین شدن. حالا این لا اکثر رو نمیدیم، نه مال امام رو دادنش اشکال نداره که چیو سهم سال، نه به حدی کفایتش ما رو سید دادیم، یعنی نه میگم بنابراین که سهم صدقات را بشه داد غیر زکات، این احتیاطی که آقایون میکنن رو این حسابه که میگن از ادله ما فهمیدیم که میشه غیر زکات را داد، معمولا آقایون اینجور میگن. حالا رو این حساب این مطلبی که ما نمیدونیم از ادله روشن نشد برای ما، صدقه باید باشه یا باید خمس معمولی باشه، میگه این احتیاطش همینه که جواهرم میگه آقایون اینا معمولا میگن، میگن اینو بدن به سید، جواهر داره مستند داره آقایون چیزایی داره اینا. خب حالا ببینیم مقتضای چیز دلیل اجتهادی اقتضا میکنه چی باشه. اونا که خواستن بگن صدقه است، وجوهی ذکر کردن برای صدقه، سه وجه در جواهر برای مطلب ذکر شد کرده. یکیش عبارت از این است که در اون روایت سکونی بود، مثل این که اونجا تعبیر میکنه که تصدق به خمس مالک و صدقه به حسب ظهور کلام، عبارت از این است که یه چیزی که سهم صرف میشه در باب فقرا، حالا در راه خداوند اینا اوه، خصوص مال سادات که معنای خاص از او این نیست، کلام صدقه در اینجور چیزا استعمال بشه، مراد عبارت از این است که همون صدقه که در جاهای دیگه است. تعبیر آقای خویی می فرماین که آیه قرآن هم یه نم صدقات الفقرا در جاهای دیگه که مثلا حج میگن اگر شد کفارات و بعد چه مقدار به عنوان صدقه، چه مقدارش اهدا، چه مقدارش مثلا خود انسان بخوره، اون راجب ذبیحه، همونا میگن صدقه، یعنی به فقرا داده بشه از اونا، و مراد سهم سادات و سهم امامینا نیست. اونجا گفتن این کلامی که تصدق به خمس مالک ظهور داره در همین صدقه متعارفی که میگن که خمس نیست. این یک دلیل. دلیل دیگه این که در اون روایت دیگه تو یکی از این نقلها مرسله فقیه که میگه رفت خدمت حضرت امیرالمومنین اون شخص گفت در این که من خلاصه اموال را چشموشی کردم، حالا آیا توبم قبوله؟ میتونم توبه کنم؟ حضرت فرمود که خمس مالت را بیار. خمسش را آورد، بعد فرمود هو لک ازا تاب رجل تاب مالهو معه. این حرف گفت هو لک، میگه کلمه هو برگشت میکنه به همین خمسی که داده، هو برگشت بکنه به اون ما بقی من المال. اون خیلی خلاف ظاهره، میگه خمس مالت را به جا بیار، بعد میگه که هو لک. آقور گفت هو لک، بگیم هو یعنی غیر این لک، این خلاف ظاهره. یا هو لک مثلا بگن همه مال مال تو باشه یا چجور، مثلا اونم از یه جهتی خلاف ظاهر مثلا شاید بخوان بگن. و عبارت از این است که اونم فرق نداره در این جهت، در این که میخوام اسم عرضی بکنم مشترکه، اگه به همم بخوره با اینکه همین هوالک ضمیر برگشته به خمس بکنه، عملا و استدلالا بر مطلب حکم واحد را داره. این هر دو یه حکم داره. میگه خب امام آمده این را به او داده، فقر داشته، آمده دیده که فقیره، اشتاده، اشکالی نداره، میتونه انسان یه جایی رو میبینید بخشیده به یکی، داده بهش، رد کرده به او، گفته مال خودت، او فقیر تشخیص داده، دادنش اگر صدقه باشه خب اشکالی نداره، دیده مصرف صدقه است، به خودش ارجاع داده. ولی اما اگر سهم چیز باشه، سهم ذریه باشه، حضرت سهم خودش را خب به او بده، خب مانع نیست، اما سهم سعادت را چرا به اون شخص داده؟ هو لک، این خب پس این قرینه است برای اینکه این مراد صدقه است. اینم یه دلیل. نه این حالا اونو عرض می کنم، خود همون هم اصلا چیزه اون در این، حالا اونی که در جواهر داره هم، حالا ما شما عجله میکنید اونجا تو جواهر همین چیزا رو داره تا ما بحثشو بکنیم. ما فعلا حرف طرف مقابل رو ذکر میکنیم، بعد اینا ببینیم اون جواب اینا چیه. اشکال سومی که هست در چیز داره، جواب استدلال سومی که کردن روایات مجهول المالک، گفته اشیایی رو که مالکش را نمیدانی شما اونا رو صدقه بدید. این راجب این که روایات مجهول المالک اختصاص داره به مال متمیز که شخصا بدانم این مال مالی که از تمیز داده شده از شیء دیگر و میدونم این مال شخص مجهوله، آیا اختصاص داره به مال متمیز یا اعم از مال متمیز و مال مخلوطه؟ این یه بحثیست مفصل مرحوم آقای حاج عارضا کرده. صاحب حدائق ایشون میفرمایند که اختصاص داره به مال متمیز، و صاحب جواهر هم همینجا قبول کرده که در جواب این مطلب این رو قبول میکنه، ایشون میفرماید مال متمیزه، پس اینجا که مال مخلوطه به عدل صدقه نمیشه تمسکر و گفت باید باشه. این مال چیزه، مال متمیز. ولی مرحوم حاج عارضا مفصل این مطلب چیز را رد کردن و خیلی طولانی بحث کردن و می فرماین اختصاص به مال متمیز نداره، متمیز و غیر متمیز ادله صدقه می گیره. اون وقت قهرن اگر مبنای مرحوم حاج عارضا را پذیرفتیم، کسی بپذیره، خب اونم یکی از ادله است که او دلالت میکنه که این را شما صدقه بدید. پس ادله صدقات عبارت از این چیزهای سلاس. بله، مصرف عبارت از اونه، منتها مقدار را گفتن به مقدار خمس باشه. این مطلب ایشون. حالا جمع ما بین ادله چطور و از اینا چیه، اینا رو خیلی ایشون بحث کردن، حاج عارض مفصل بحث کرده که باید بحث بشه. این ادله این طرف. صاحب جواهر در مقابل این ادله دیگری بر رد این مطالبشون میفرماید و میفرماید که حق این است که خمس مصرفش همونی است که چیزای دیگه هست. یک عبارت از این است که خود خمس در زمان ائمه و معصومین، حالا اون اول هاشم نبوده، بعد مصطلح شده به خمس معمولی که الان میگیم در مقابل زکات. شما الان که میگید مثلا فیه الخمس، الان همینجور کلمه خمس که میگید، مراد خمس لغوی نیست که منا کسر مشاعه. این قالی هم الان خمس داره، 5-1 داره، جمعیت هم 5-1 داره، کشور هم 5-1 داره. به اون معنای 5-1 اینجاها که کلمه خمس استعمال نمیشه، معنای خاصی که عبارت از یه 5-1 که مال ذریه و سهم امام ایناست، معنای خاصی است. این کلام اراده شده و خب ما باید دلیلی اگر نداشته باشیم خمس را به همون معنای مصطلح خودش حمل کنیم. از اون طرف هم مسئله شهرت فتوایی بسیار قوی بر همین است که مصرف این با مصرف سایر اقسام خمس یکی است. شهید اول هم که مسئله رو مورد بحث قرار داده در بیان، همونجا هم تصریح میکنه که ظواهر کلمات اصحاب عبارت از این است که این مصرفش با مصرف خمسایی یکی است. اگر ذکر میکنن باب خمس، ذکر میکنن چند چیز میگن درش خمس هست، بعدم مصارف برای خمس ذکر میکنن، تفکیک نمیکنن بین اینها، خب این معناش عبارت از این مصرف یکیست دیگه. ای اگر باشه باید اونجا جدا کنن، اینا اگه هست بعضیش بگن مصرفش یه چیزه، بعضیش مصرف چیز دیگه. این کارون اصحاب نکردن، معلوم میشه که نظر اصحاب هم اینه. اون وقت اینم بعدم وجوه دیگه ذکر میکنن و وجوه ثلاثه ای هم که برای صدره استدلال شده اونا رو میشون رد میکنه. حالا فردا باید ببینیم چیه.